آدی؟
مجله شامگاهی. سلام شنونده گرامی، تایری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز دوشنبه 2 اپریل سال 2012 میلادی، ساعت در دوشنبه 9 شب. در ابتدا سرخط اخبار. مقامات تاجیکستان میگویند انتقال گاز از ازبکستان قطع شد. روسیه نشستی دوستان سوریه در شهر استانبول را محکوم کرد. بر اثر سقوط یک هواپیمای روسیه 31 نفر کشته شدند. حامیان حقوق از حکومت تاجیکستان خواستند به قضیه شکنجه 3 جوان رسیدگی کند. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند یک هیئت رسمی برای مذاکرات در مورد خرید گاز طبیعی به ازبکستان سفر کرده است. در این هیئت از جمله سید احمد شرافالدینوف، رئیس شرکت دولتی تاجیک ترانسگاز، و معاونش شوکت شویموف شامل هستند. ازبکستان گفته بود که بنابر پایان یافتن مهلت قرارداد 3 ماهه با تاجیکستان، از روز 1 اپریل انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را قطع می‌کند. از جمله روز 2 اپریل بزرگترین کارخانه تاجیکستان، کارخانه تولید آلومینیوم تالکو، از گاز طبیعی ازبکستان محروم بود. مقامات روسیه میگویند در فلاکت هواپیمایی که امروز در غرب سیبر سقوط کرد 12 نفر زنده ماندند و 31 نفر دیگر کشته شدند، اما وضع بازماندگان فلاکت وزنین بود است. با گفته مقامات، هواپیمای اتیر 72 ساخت فرانسه و ایتالیا بعد مدت کوتاهی از برخاستن سقوط کرد و آتش گرفت. ولادیمیر مارکین، سخنگوی کمیته تحقیقاتی روسیه، در باره فرضیه های سقوط گفت:
сейчас рассматривается несколько версий, включая и
айни замон чанд фарзияи суқути ҳавопаймо баррасӣ мешавад, аз ҷумла хатои халабонҳо ва марказӣ идораи парвозҳо. аммо феълан яке аз фарзияҳои аслӣ, фарзияи мушкили фанӣ дар ҳавопаймо дониста мешавад.
из них пока является версия технической неисправности воздушного судна.
یوت ایر، شرکت خصوصی متصدی هواپیما، گفت هواپیما ضمن فرودی اجباری در 1.5 کیلومتری فرودگاه روشن سقوط کرد. هواپیما از شهر تیومین ضمن سورگوت بود. از شرکت یوت ایر گفت به خانواده های قربانیان حادثه بیشتر از $60,000 جبران خواهد پرداخت. و وزارت امور خارجه روسیه نشستی بین المللی گروه موسوم به دوستان سوریه را محکوم کرد و گفت قرارهای نشست مخالف به اهداف حل صلح‌آمیز مناقشه یک ساله در سوریه است. همکارم خورشیدی همدم گزارش می‌دهد.
کشورهای عربی و غربی از جمله ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه وعده دادند که مخالفان سوریه را با تجهیزات مخابراتی با ارزش میلیون ها دلار کمک میکنند. آنها همچنین شورای ملی سوریه را به حیث نماینده قانونی مردم این کشور اعتراف کردند. انتظار می رود امروز کافی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل دایر به وضع سوریه به شورای امنیت گزارش دهد. روسیه و چین دو قطعنامه شورای امنیت را ویتا گذاشتند که در آنها حکومت بشار اسد برای سرکوبی تظاهرگران مخالف دولت محکوم شده بود. هر دو کشور هم به نشست استانبول کسی را نفرستادند. در این نشست گفته شد که عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس یک بنیاد مالی خاص را برای کمک به ارتش آزاد سوریه تاسیس می‌دهند. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت کشورش با مخالفان حکومت بشار اسد با تجهیزات مخابراتی کمک خواهد کرد.
امریکا با انتقال کمک های بشری اکتفا نمی کند و با مخالفان غیر نظامی دولت کمک خواهد رساند. از جمله با آنها تجهیزات مخابراتی می دهد که متشکل باشند، از حمله های رژیم امین مانند و با جهان خارجی ارتباط بگیرند.
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، گفته است که طرح پیشنهادی کافی آنان را میپذیرد، اما نیروهایش همچنان سرکوب مخالفان را ادامه میدهند. با گفته سازمان ملل، از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی در سوریه از 1 سال پیش تا کنون بیشتر از 9000 نفر کشته شدند.
ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک گروه از سازمان های حامی حقوق در تاجیکستان از حکومت خواستند شکایت 3 نفر را بی‌غرضانه تحقیق کند که این 3 نفر میگویند ماموران ملیسا آنها را بی‌رحمانه عذاب و شکنجه کردند. در مراجعه نامه ائتلاف سازمان های غیر حکومتی ضد شکنجه آمده است. اسکندر خان مرتضایف، بختاور قهاروف و امیدجان میرزایف که به دزدی تلفن متهم شدند در دادگاه شکایت کردند که ماموران ملیسای ناحیه شاهمنصور با آنها بدرفتاری کرده و به حد زدند که انگشت یکی از آنها دیرتر پوسیده است. در بیانیه سازمان آمده است در بدن اکثری از این جوانان آثار کلتک و شکنجه مشاهده می شود، اگرچه ماموران ملیسا گفتند که هیچ کاری بدی نکردند. در این بیانیه 10 سازمان غیر حکومتی امضا گذاشتند. اونگ سان سوجی پیشوای نیروهای خواهان دموکرات در میانمار بعد پیروزی حزبش در انتخابات میان دوره گفت در میانمار دوره نوی آغاز شد. خودی اون سان سوجی برنده جایزه صلح نوبل که ارتش حاکم در کشورش او را برای 22 سال در زندان نگه داشت صاحب کرسی در پارلمان شد. حزب لیگ ملی دموکرات در انتخابات میان دوره از حساب 45 کرسی 44 کرسی را از آن خود کرد. این حزب سال 1990 در انتخابات پیروز شده بود اما نظامیان حاکم در میانمار اون را به قدرت راه ندادند و بیشتر از 10 سال در این کشور حکمرانی کرده و سال گذشته قدرت را به دست یک حکومتی غیر نظامی سپردند. حسین الشهرستانی معاون نخست وزیر عراق از دولت قطر خواسته است تا معاون سابق رئیس جمهور را که به تروریسم متهم شود به عراق بسپارد. او گفته است میزبانی طریق الهاشمی در قطر غیر قابل قبول است. طریق هاشمی از سنی مذهبان عراق بلندترین مقام سنی ها در حکومت را داشت. پناه بردن او در قطر که حکومت آن هم سنی است میتواند تنش‌ها میان شایگری های سنی مذهب در خلیج فارس و حکومت اکثرا شیعه مذهب عراق را بیشتر کند. حکومت عراق طریق هاشمی را به رهبری یک گروه متهم میکند که شیعه مذهب اون را در عراق هدف می گرفت. طریق هاشمی اول به کردستان عراق گریخته سپس به قطر رفته است. و دادگاه عراق اعضای خانواده اسامه بن لادن رهبری کشته شده سازمان تروریستی القاعده را به 45 روز زندان محکوم کرده و امر داد هر یک از آنها 110 دلاری جریمه بپردازند. جزئیات در گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور.
حکم سه زنی اسامه بن لادن که دو نفری آنها از عربستان سعودی و سومی از یمن بودند روز دوشنبه صادر گردید. آنها در عبور غیرقانونی مرز و اقامت غیرقانونی در قلمرو پاکستان عیبدار شدند. دادگاه همچنین به حکومت پاکستان امر کرد تا مسئله بازپس فرستادن این زنان به وطنهایشان را حل و فصل کند. شاهرخ ارجمند دادرس دادگاه گفت از آن خاطر که این زنها یک مدت طول در بازداشتگاه بودند آنها را می توانند به زودی آزاد کرده و تا دو هفته دیگر به کشورهایشان برگردانند. پیوندان اسامه بن لادن را بعد قتل خود او در ماه می سال گذشته در پاکستان بازداشت کردند. رهبری شبکه القاعده را نیروهای مخصوص آمریکایی در یک عملیات مخفی در شهر عباد‌آباد کشتند.
و مقامات پاکستان میگویند جنگجویان طالب به پاسگاه در نزدیکی مرز با افغانستان حمله کرده است که کم 4 سرباز پاکستانی را کشتند. به گفته سخنگوی نیروهای جبهه مرزی پاکستان حمله در منطقه قبایل نشین مهمند به وقوع پیوسته است و طالبان هم گویا از افغانستان وارد شدند. سربازان با توپخانه و اسلحه وزنین با جنگجویان طالب مقاومت کرده و به گفته مقامات 15 نفر از طالب را کشتند. منطقه مهمند را که از پناهگاه‌های امنی طالبان و سازمان‌های شریک القاعده در پاکستان می‌دانند. رادیو آزادی را میشنوید. مقامات قرقیزستان از ایالات متحده آمریکا خواستند به کشورشان هواپیماهای بدون سرنشین بدهد. بوسور مانقول تابالدیف دبیر امنیت قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت آنها از هیئت آمریکا خواستند بعد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2014 هواپیماهای بدون سرنشینشان را در این کشور بگذارند. جنرال جیمز ماتیس فرمانده نیروهای بحری آمریکا گفته است کشورش آماده است این تقاضای قرقیزستان را به بررسی بگیرد. در ملاقات دو طرف همچنین استفاده فرودگاه مناس از طرف نیروهای خارجی بعد سال 2014 هم بررسی شده است. بوسرمنقل تدابلدیف به هیئت آمریکا گفته است بیشک آماده است با نظرداشت منافع قرقیزستان، امنیتیان و افکار عموم همکاری با ناتو را ادامه دهد و یک پسر پاکستانی که از ناامیدی خود را آتش زده بود درگذشت. بنابر گزارش ها والدین کامران خان برای خریدن لباس مکتبی پول نداشتند و او از یأس و ناامیدی خود را 31 مرد آتش زده است. او را نورس با استعداد نام بردند که توانسته از حق تحصیل در یک مکتب خصوصی را به دست آورد. فاجعه این پسر را علامت برجسته زندگی سختی مردم زیادی فقیر در پاکستان خواندند. شماره از ارجمند اخبار از این هم بیشتر در تورنمای آزادی نقطه آرگ.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
در شرایط قطع شدن صادرات گاز طبیعی ازبکستان وکیلان مجلس نمایندگان استفاده انگشت را همچون راهی آلترناتیوی تامین مواد سوخت با کارخانه های استحصالی تاجیکستان پیشنهاد کردند.
ازبکستان گاز قطع کرده است. از اون طرف روسیه نرخ مواد سوخت را بالا کشیده. این یک همین فشار بنا
مقدار کربن در ترکیب انگشت است همون باوای مواد فایدارو که سوزنده تبدیل می آورد.
بسیار کارخانه های هستند که به مانند زواد چمن بروری، زواد های خشت به طور تعدیلی هرچی بیستر برای به قوه با استفاده انگشتان استحصال نمودن نیروی برق گرمی گردنده شود.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. من تایری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. حکومت تاجیکستان دیگر باره با دولت ازبکستان برای خرید گاز مذاکرات میکند. میوه های تلخی بهاری، باران و سیل ده ها نفر را در جنوبی تاجیکستان بی خانمان کرد. سازمان ملل چند معیار خوشبختی را تعیین کرد، اما بعضی از کشورها این معیارها را قبول ندارند و دادن نامهای غیر مقرری به فرزند و آفریدن دردسر برای این فرزندان. آنگونه که در خبرها هم گفته، مقامات تاجیکستان سعی داشتند تا دیگر باره از ازبکستان گازی طبیعی وارد کنند و یا اگر نشود از این کشور بخواهند اجازه بدهد از طریق لوله هایش گازی ترکمنی به تاجیکستان وارد شود. تاجیکستان در واردات گازی طبیعی مطلقا پایبند ازبکستان است و این کشور هر وقت که دلش خواست به گفته مقامات تاجیکستان گاز را به یک ابزار سیاسی در معامله با تاجیکستان تبدیل می‌دهد. همکاری ما رحمت کریمی دولت از دوشنبه گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
تالکو کارخانه تولید الومینی بزرگترین مصرف کننده گاز طبیعی ازبکستان در تاجیکستان میگوید واردات گاز به این کارخانه قطع شده است. کارخانه مذکور سالانه 45-50 میلیون متر مکعب گاز مصرف میکند. ازبکستان قبلا اعلام کرده بود که به دلیل مورد اجرا قرار گرفتن سازشنامه فروش گاز به چین امکان صادر نمودن گاز طبیعی به تاجیکستان را ندارد و با انجام سازشنامه میان دو کشور درباره خریداری گاز در 1 اپریل انتقال آن را قطع خواهد کرد. اکنون ایگور ساتوروف سخنگوی شرکت تالکو میگوید در حال حاضر مذاکرات برای از سر گرفتن انتقال گاز ازبکستان ادامه دارد. آقای ساتوروف میگوید بله، در حقیقت انتقال گاز به کارخانه قطع شده است و در حال حاضر ما سرگرم جستجوی راه های حل این مسئله هستیم و تا جای ما اطلاع داریم مذاکرات در این مورد با جانب ازبکستان ادامه دارد. گفته می شود حالا تالکو در تلاش است که از منابع الترناتیوی انرژی و جای گاز استفاده کند و به این منظور از چند مدت به این سو مشغول کشاندن انگشت سنگ از کان زیدی در ورزاب به محل کارخانه الومینی در ریگر می باشد. یک منبع در تالکو گفت فعلا تکنیک و شرایط تولید گاز از انگشت سنگ در نزد کارخانه الومینی فراهم شده است. حیدر صفیوف مدیر پژوهشگاه متالورگی مربوط به تالکو میگوید استفاده از انگشت برای تولید گاز در حال آزمایش است. به هر صورت به گفته کارشناسان اگر ازبکستان برای دادن گاز راضی نشود، تنها راهی که باقی میماند انتقال گاز از قرغان‌تپه به ریگر و استفاده از انگشت خواهد بود. مقامات تاجیکستان نیز در تلاشند راه استفاده از منابع الترناتیوی را فراهم کنند. به این منظور قرار است روز 4 اپریل قانون انگشت در مجلس نمایندگان مورد بررسی قرار بگیرد و قبول شود. تاجیکستان حدود 5 میلیارد تن ذخیره انگشت دارد. اسماعیل طلبکوف وکیل مجلس نمایندگان و از مؤلفان طرح این قانون میگوید
حیات مجبور کرده شده است که ما لازم است که از انگشت بیشتر استفاده بریم.
با گفته آقای طلبکوف فعلا تاجیکستان حدود 300 هزار تن انگشت تولید میکند و در صورتی در اولویت قرار دادن این ساحه میتواند در زودترین فرصت انگشت را جایگزین گاز طبیعی و در برخی موارد نفت بکند. امتیازی که تاجیکستان دارد این است که میگویند کارشناسان اکثر کانهای انگشت کشور کانهای باز و در روی زمین هستند و برای کارکردی آنها کافتن زمین ضرورت ندارد، فقط ساختن راهها برای انتقال آن باید به‌زودی انجام شود. اما از سوی دیگر برخی کارشناسان اعتقاد دارند که موضوع منابع انرژی از مسئله اقتصادی فراتر رفته و به یک بحث سیاسی تبدیل شده است و قطع انتقال گاز از ازبکستان عمدتاً انگیزه سیاسی دارد و به این وسیله ازبکستان میخواهد تا مقامات تاجیکستان به خواسته های آن گوش فرا دهند. دولت مراد جمایف رئیس انجمن حمایت از صاحب کاری در تاجیکستان میگوید
این طرف ازبکستان گاز شرکت کرده است، این طرف روسیه نرخ مواد سوزوشوری را بالار کشته، این یک همین فشار تاجیکستان اسلوب کردن رفته است برای همین و همین کار کرده است.
به هر صورت اگر امروز مذاکرات دو جانب برای از سر گرفتن انتقال گاز به نتیجه نرسد، سنگین ترین زیان به کارخانه تالکو و کارخانه تولید سیمنتی دوشنبه وارد خواهد شد. اما با انتقال گاز کارخانه سیمنت میتواند دوباره به سادگی فعال شود، ولی کارشناسان میگویند در صورت قطع گاز و از کار ماندن دک های آلومینی دوزی تالکو دوباره فعال کردن این کارخانه مشکلی عظیم پیش خواهد آورد. تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی منطقه و یکی از 10 کارخانه مهمترین تولید کننده آلومینی در جهان می باشد. این کارخانه سالانه امکان تولید تا 450 هزار تن آلومینی را دارد. صادرات آلومینی 60% حجم عمومی صادرات مال تاجیکستان را تشکیل می دهد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، شما هم با بحثا دایر به این موضوع در تانامه رادیو آزادی همراه شوید. در نشانی آزادی نقطه ها گویا آزادی نقطه تیجه و از جمله بگوید که آیا گفته فروخ از دوشنبه درست است که او به ما نوشته است و ما چی در کار همین گاز وقتی که به خلق نمیرسد؟ پس خوب کرده است ازبکستان که مجرای گاز را بسته است. اگر موافق نیستید بنویسید آزادی نقطه ها گویا آزادی نقطه تیجه.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 25 مارس سال 2012 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9740 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
در تاجیکستان که تا آخر ماه مارس زمستان سرد و برف و ترما بیدادگری میکردند، با رسیدن بهار نوبت به باران و آبخیزی ها رسید. روز گذشته در شهر قرغان‌تپه باران سیل و آبخیزی ده ها نفر را بی خانه و در گذاشت و ده ها زن و کودک حالا در خیمه ها هستند. ناصر جان مامورزاده همکاری ما در قرغان‌تپه به محل این حادثه رفته بود و در صحبت با او اول دایر به جزئیات فلاکت طبیعی پرسیدم.
شب یکم اپریل بر اثر بارش زیاد باران در شهر قرغان‌تپه و نواحی اطراف، بر اثر آن در شهر قرغان‌تپه در یک از خیابان های با نام بهار بیش از 10 منزل زیست خراب شد که تقریبا در نصف از این منزل ها علاقه زندگی کردن غیر ممکن شده است و خانه های دیگر در حال صدمه قرار دارند. طبق اطلاع رسمی منازل زیستی بیش از 60 ساکنی محله بهار شهر قرغان‌تپه ضرر دیدن، یعنی این 60 نفر اینی ها به منزل زیست نیاز دارند.
این خانواده ها فرزندانی خورد هم دارند، کودکانی نوزاد هستند در میان این خانواده ها؟
بله، البته در هر یک از این خانواده از 4 تا 6 نفر کودکان هم هستند که خود ساکنان میگن سلامتیشون خوب است، اما بنابر این که خانه هاشون در عالم زهبور بوده است و از این که نیو سانیتاری همین محل حاضر نگران کننده باقی میموند، جمعیت هلال احمر ولایت ختلان که به این خانواده ها کمک ها کرده است، جای خواب و مترس و بالشت و نگو طبقه اونان مواد هیگینی و خیمه ها داده است. اینها هم یک کم اظهار نگرانی از وضع هیگینی همین محل میکنند.
این زمان اینها در خیمه ها زندگی میکنند؟
این خانواده ها اصلا در خیمه هایی که داده شده است براشان زندگی میکنند، قسمی در خانه همسایه ها، ولی میگن که نمیخوان دور بروند چون بعضی از ما و دارایی هاشون هنوز هم در درون همه خانه های صدمه میشون باقی هست.
شما با صاحبان این خانواده ها صحبت کرده؟ با اونایی که از این آفت طبیعی آسیب دیدن؟
بله، البته صحبت کردم و حالا میخواستم که پوره از صحبت های این نفر را با هم بشنویم که عرض و دادشان از چی عبارت است.
گرمی همی زبر همه طرف هم کسل شدیم، شکر خدا ای بد نکنه
موزد همه را دیوالو در دشتن رو بادم همه غیبت دیگه دیگه یه حال خانه را بخیم همه آدم ها بزرگ رو بادم دیگه یه حال زندگی بروز نکنه اگه شرویت نیست همه جزی افکسی.
ناصر جان، آیا مقامات رسمی به این مردمی آسیب دیده چی وعده دادند؟
بله طهیر، شریف خان سمیف شهردار قرغان‌تپه زمینه واخوری با همه ساکنان زیان دیده وعده سپرد است که مقامات حکومت در بازسازی خانه هاشان کمک خواهد رسانید. حالا از جانب حکومت محلی و ستاد حالت اضطراری ولایت ختلان من آنها مشغول افسازی و حکومت های سیلبوریش هستند و گفته می شود که با دست دادن امکان مالی آنها در بازسازی خانه ها در همین محلی زیست، یعنی در جای خانه های امروزشان کمک می رسانند.
همکارم ناصر جان مامورزاده بود که دایر به عاقبت های باران سیل در شهر قرغان‌تپه صحبت می کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در مجمع عمومی سازمان ملل معیارهای خوشبختی و تاثیر رشد اجتماعی و اقتصادی کشورها در خوشبختی انسان‌ها بررسی می‌شود. وقت اخیر بعضی از کارشناسان به این خلاصه رسیدند که تنها دارایی یعنی پول و مال نمیتواند تعیین کننده معیار خوشبختی انسان باشد. همکار ما نور محمد خالزاده معیار خوشبختی انسان ها را در گزارش به بررسی گرفت.
هنگامه اسلام ساکن ولایت ختلان میگوید که پول و مال را برای خود و خانواده اش معیار خوشبختی نمی شمارد.
در برابر دیگر زنهایی که خودشان خوشبخت فکر میکنم من هم خوشبخت هستم. البته خوشبختی دارایی است، دارایی که فکر میکنن که پول است و خانه قصر مانند است، این نیست خوشبختی برای من. خوشبختی که من دارم البته آیله سالم، سایه معلومات و دو تا فرزند دوست رو دارم، همین از خوشبختی من.
در گذشته در تاجیکستان مرکز تحقیقاتی شرق برای تعیین معیار خوشبختی در میان اهالی نظرخواهی انجام داده است. این مرکز میگوید معیار خوشبختی در میان افراد سن و سال گوناگون فرق دارد. مثلا در یکی از نظرخواهی ها از موسفید سوال کرده اند که وای خود را خوشبخت احساس میکند. موسفید در پاسخ گفته است که وای خوشبخت است، زیرا در وقتش میتواند 5 وقت نمازش را ادا کند. یا اگر کسی از پدر و مادر بپرسد که آیا آنها خوشبخت هستند، به این سوال آنها قبل از همه با نظرداشت زندگی آینده فرزندان خود پاسخ میگویند و زندگی خود را به نحو صرف نظر میکنند. حتی آنانی که نزدیکانشان را در جنگ های داخلی تاجیکستان از دست داده اند خود را خوشبخت نشان میدهند. مظفر عالیموف رئیس مرکز تحقیقاتی شرق میگوید نومیدی یا خود را خوشبخت ندانستن با طبیعت مردم تاجیک خاص نیست و آنها در هر حالت شکرگزاری میکنند و خود را خوشبخت میشمارند.
نومیدی یعنی خوشبخت نبودن با طبیعت مردم ما با اون درجه چی نیست. نیست که آدم ها خودشان خوشبخت نگویند، هم با کمیشان بیشتری مردم خوشبخت نیستند. او تخاطی که شده بود تاجیکستان ما هم از لحاظ اقتصادی اجتماعی یکی از دولت‌های قشاق‌ترین منطقه شناخته شده است. از بین 187 کشور تاجیکستان در رتبه 127
در دوره شوروی شهروندان این امپراتوری فروپاشیده با داشتن اندک سرمایه خود را خوشبخت می شماریدند. نظام دور همیشه به آنها تبلیغ می کرد که زندگی در کشوری بزرگ چون شوروی خوشبختی است. چون این روحیه را تا جای در تاجیکستان به میراث گرفتند و در مطبوعات رسمی گاه ها به نظر می رسد که مردم زندگی در تاجیکستان صاحب استقلال را برای خود خوشبختی می دانند. با وجود این که این زندگی با مشکلی های زیاد همراه است، ولی سالهای اخیر جواب بسیاری از جوانان به این سوال فرق دارد. مظفر عالیموف میگوید جوانان از محیط شوروی آگاه نیستند و ارزیابی های خود را دارند.
من گمان نمی کنم که این مفکوره نسبت به دوره شوروی یک خیلی بدجا باشد باشد. نسلی نوی که پس از پاسخگوی شوروی به میان آمدند، من گمان نمی کنم که آنها به این راضی شوند.
جوانان هنگام جواب بیشتر دورنما یا آینده زندگی خود را در نظر می گیرند. برای آنها این مسئله مهم است که آیا آنها در آینده می توانند صاحب کسب و کاری خوب شوند یا خیر. بعضی کشورها با نظرداشت انعنه های ملی و مذهبی خود معیارهایی را که سازمان ملل متحد برای خوشبختی تعیین کرده است قبول ندارند. مثلا معیار اصلی سازمان ملل متحد برای خوشبختی درآمد سرانه اهالی، درآمد ناخالص ملی و داشتن دارایی و ثروت به شمار می رود. ولی بوتان کشوری که از مذهب بودایی پیروی می کند با تکیه به سنت های ملی خود این معیارها را برای خوشبختی زیر شک و شبهه برده است. 19 ایول سال گذشته 68 کشور دیگر از موضع گیری بوتان درباره معیارهای خوشبختی جانبداری کردند. حالا در نیویورک کشورهای جهان بار دیگر معیارهای خوشبختی در جهان را بررسی میکنند و نتیجه های آن روزهای آینده اعلام میشود.
و دوستان ارجمند خوب است اگر شما هم بگویید که معیارهای خوشبختی کدامند. آزادی نقطه ورگ یا آزادی نقطه تیجه نظر خود را در پاورق همین گزارش بنویسید.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 مارت سال 2012 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 10 شب با وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره هاتبرد نیست قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
در یک نظرخواهی در ایتالیا تعداد چشمگیری والدین گفتند از نامی که به فرزندان خود گذاشتند پشیمانند و اگر عقب رفتن در زمان ممکن بود برگشته به پسر خود نام دیگر میگذاشتند. از جمله گفتند زیر فشار والدین رفتند یا نصیحت کسی را گوش کردند و به فرزندشان اسم گذاشتند که دیگر در مود نیست. در تاجیکستان هم گذاشتن نام های مخصوص در زمانه و ایام های مختلف زیاد دیده می شود و به خصوص در بدخشان. در صحبتی که با همکارم میرزا جلال شاهجمال در خارق داشتم از اون نخست پرسیدم چی سبب می شود تا والدان به فرزندان خود نام های غیری عادی بگذارند؟
سه عامل است که به نامگذاری تاثیر می کنند. عامل های سیاسی، اجتماعی و خرافاتی. در بدخشان سال های 30 40 دوره ایو سوسیالیسم از تاثیر عامل سیاسی بسیار نام های به مثل پدرکی، کلخوز زور کردند. یک معلمه بود که در شهر خروف دست می داد کلخوز. اما اساسا نام هایی که تغییر می خورند اینا نام های هستند که زیر تاثیر خرافات با فرزندان گذاشته می شود. مثلا در بدخشان عقیده رایج است که اگر بیعم یک چند نفر فرزند از دنیا می گذرند زیر تاثیر خرافات، مثلا مردم یا که پیرزنان چنین می پندارند که برای رفع نمودن آفت باید با همین کودک نام می گذاشته شود که همون پری او یا که جن او باید تاثیر نرسانند. یک نفری را می دانم که به نزدیکی از دنیا در گذشت و قریب 70 سال داشت، از نویرشکالا و نامش لندهور بود. وقتی که در خانواده اونا سه طفل پای هم نابود می شوند و او نام لندهور گذاشتن و وای با یک چنین عمر برکمو رسید، البته این روز برکت تو همون عمر می شمرد.
اما موارد های هم هست که والدان آمده نام فرزند خود را دیگر کرده باشند یا که همان جوان یا دختر اسم خود را تغییر داده باشد، چون نام پیشینش شاید زیبنده نیست.
بسیار نفرانی بودند که اونا خواهان دیگر شدن نامگوه شدند. این یک بچه ای با نام قرچغای. قرچغای این نام یک پرنده یا که درخت است. در مکتب این بچه مورد تمسخر قرار گرفته است و مادرش خواهانی دیگر شدن نام شده است. همچنین رئیس ولایت قادر قاسم تو در سنت کمشمال کار کردن نامی جنجف را داشت. البته جنجف این نام خوب است، اما وقتی که قادر قاسم به مسند معاون اولی رئیس ولایت یک چند سال پیش رسید، البته این نام علاقه برای پیشنویش شاید تو اندازه مونیا ایجاب نکرد و بخاطر شاید همین زیر تاثیر عامل های سیاسی نامش را جنجف به قاسموف به نام پدرش گذاشت. اما نفر دیگری که به شهر خروف آمده در شعبه ثبت اسناد دولت شهروندی با اصرار خواهان دیگر شدن نامش شده است، نامش وودگوبیک. و معلوم نیست برای چی پدر و مادر به این نفر نام وودگوبیک گذاشتن، شاید و مثل که لندهور زیر تاثیر خرافات و چیز شده باشد.
این تمایل تا کجا در بدخشان کم شده است؟ مردم شاید حالا به فرزندان خود نام های عجیب و غریب و غیر مقرری کمتر میگذارند.
با بیشتر شدن شعور اجتماعی البته این هم به نامگذاری تاثیر میکند و مثلا اینجا در بدخشان هرچند تو اولو دلار بیک و مثلا ایورو شو همیشه نامو با گوش نمیرسند، اما سامون علاقه خیلی زیاد است. این رفت موردن به سامون و همون سامونی و هم به سامون یعنی سامونی همین از دوزار دولت توجه کن. هرچند مثلا من در قرارستان علاقه دیدم که یک با امید پروتمن شدن همین والدین به پسرشون دولار دی گذاشتن. در این راستو ما از البته از امسال کرگزان نیست که خفا موندهیم، اما به هر حال عملهای اجتماعی تاثیر میداند به نامگذاری و نامهای عجایب الغرایب در وقتهای آخر هم ظهور میکنند. مهاجرت یک عامل خیلی تاثیررسان به نامگذاری شده است. مردمی که مثلا میداند که دخترشون مثلا نیکبخت سلطان به این هم در غربت شاید نتاشا نام میگیرد و شاید که معمشو میشه، اونو پیشکی با نظر داشت همین یک آلو که مثلا میشه نتاشا تو پیدا میشه متاسفانه در بدخشان.
همکارم میرزا جلال شاهجمال بود که دایر به نامگذاری در بدخشان صحبت میکرد. با این صحبتی و رسیدیم به پایان بخشی دیگری از مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که با ما بودید. لحظه بعد برنامه آینده ساز است.
نازنین نازنین دل بریم آجبین نازنین نازنین دل بریم عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی پولم رنگ زردم ببین نازنین نازنین دل بریم آجابی نازنین نازنین دل بریم آجابی
رادیوی آزادی تقدیم